شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم که به من این وقت رو دادید بتونم باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم.
من در مورد قضیه شغل و کارم و همچنین رابطه‌ام با همسرم میخواستم ازتون چند تا سوال بپرسم.
بفرمایید.
من از بک‌گراندم یک کوچولو براتون بگم. من 32 سالم هست، فرزند سوم خانواده هستم، دو تا خواهر بزرگتر از خودم، یه برادر کوچکتر از خودم دارم. اختلاف هممونم با هم نزدیک 5 ساله، فاصله هر کدوم از بچه ها. همه خانواده‌ام ایران هستن، فقط یه خواهر امریکا دارم اینجا کنار خودم، هم اون متأهل هست هم خودم. من حدودا 6 ماهه که ازدواج کردم. خب من قبلا هم با شما صحبت کردم، من نرس هستم. خب از اولش با ویزای دانشجویی اومدم اینجا، وقتی درسم تموم شد، مسترم تموم شد، موف کردم، چون شمال کالیفرنیا بودم، موف کردم اینجا به جنوب کالیفرنیا و خب با همسرم آشنا شدم. خب آشناییمونم از این طریق بود که معرفی شدیم به هم دیگه. همسرم 2 سال از خودم بزرگتره. خب آشناییمون اینطوری بود که خب همونجوری که گفتم به هم معرفی شدیم، حدودا 9 ماه با هم در ارتباط بودیم و بعد ازدواج کردیم. البته خب شوهر من یه خورده خب سریع‌تر دوست داشت این اتفاق بیفته، ولی من از اونجاست که مدت‌ها به شما گوش میکنم و آشنا هستم با نظراتتون. من خودم این قضیه رو کش دادم و خب مادر من ویزا گرفته بود، وقتی اون اومد من این تصمیم رو گرفتم و خب وقتی تاییدیه مادرم هم بود دیگه خیالم راحت‌تر شد و قضیه ازدواج سر گرفت. من
همسرتون چه میکنم؟
همسر من فوق دیپلم هستن و مکانیک تک هستن، اینجا توی کمپانی ماشین کار میکنن.
شما الان خودتون چه مدتیست گفتید امریکایی؟
من 4 سال هست.
اوکی عزیز. خب
همسرم حدوداً 5 سال هست، ایشون تو پروسه سیتیزن شدن هستن. من خودم نرس هستم دکتر. من قبلا با یه خب به صورت خب شیفتای تک تک میرفتم و اینا، تا اینکه بالاخره از طریق یه ایجنسی پرستاری من همین حدودا 2 هفته است که گرین کارتمو گرفتم. خب خیلی زحمت کشیدم واسه خیلی دویدم. همسرم همیشه منو چیز میکرد که یعنی میگفتش که نه بیا از طریق من اقدام کن، به خاطر اینکه با این ایجنسی من تعهد دارم که براشون کار کنم به مدت 2 سال. 1 سالش گذشته، ولی شوهر من میگفت خب شما از مثلا ترافلر هستی، بیمارستانهای مختلف میندازنت، ممکنه دوست نداشته باشی، این تعهد بهشون نده. ولی خب من تو همون مدتی که با همسرم آشنا شده بودم نمیتونستم اینجوری سریع اعتماد کنم.
نه اون که مهم نیست عزیز، حالا به هر حال یه سالش هم گذشته. بعدم تفاوت غیر از جا یا تفاوت درآمدی هم دارید؟ یه درصدی هم اونا میگیرن از حقوق شما؟
نه اصلا.
خب پس اصلا
حتی من درآمدم با ایجنسی بیشتر از یه استاف معمولی
که هیچ دلیلی نداره که حرفی دیگه باشه. اوکی، اون که تصمیم درستی بوده.
حالا خلاصه من گرین کارتمو گرفتم، موفق شدم و اینا. دکتر من از زندگی زناشویی خیلی راضیم. یعنی من با شما قبلا که صحبت کردم اون موقعی بود که خب خیلی نگران تنها بودن بودم، بودن یه سال و نیم پیش، و خیلی مضطرب پایان نامه. با شما خیلی منو کمک کردین، درجه خیلی بزرگی از استرابای من افت کرد وقتی با شما صحبت کردم. بعد شما منو راهنمایی کردین و که از ایدئالام اگه مثلا یه مقدار بیام پایین‌تر خب کیسای من بیشتر میشه و همین اتفاق افتاد. همسر من مثلا تو معیارایی که من میخواستم شاید همشو نداشت، ولی واقعا از اونا که یه ذره اومدم پایین تر واقعا دیدم همون آدمه. خیلی الان از رابطه باهاش خوشحالم، خیلی آدمه، خیلی درکش بالاست و خیلی همراهه تو زندگی، خیلی کمک میکنه به من. یعنی من اصلا قبلا از ازدواج خیلی میترسیدم که مثلا من اصلا نمیتونم و این همه مسئولیت و نمیرسم و، ولی پا به پای من کمکم میکنه. تنها چیزی که هست آقای دکتر، من یه وقتایی فکر میکنم من به سرعتش تو زندگی نمیرسم، احساس میکنم خیلی پیسش بالاتر از منه. من آدمی هم که شخصیتم خب مضطربم، همین الانم هم که باهاتون حرف میزنم خیلی اضطراب دارم، خیلی آدم مضطربیم. خب دلیلش هم به خاطر خانواده‌ام، من یه پدر فوق العاده مضطرب و استرسی دارم، یعنی بسیار عصبی، بسیار مضطرب، و خب میدونم که این توی من از اون هست. ولی خب شوهر من اونطوریه که اگر هیچ کاریش به فردا نمیفته، یعنی اگر یه ایمیل الان دریافت کنه مثلا از یه کسی، همین الان جوابشو میده، هیچ کاری رو به بعدن موکول نمیکنه. ولی من این کارو میکنم، من میگم که اون رو حساب استرس هم همه چیو موکول میکنم که خودم رو یه خود تسکین بدم. و خب یه جورایی مثلا این منو داره میترسونه، به خاطر اینکه جدیداً خب یه سری بحثا و اختلاف نظرهایی که بینمون پیش میاد، مثلا نظرات شوهرم منو داره نگران میکنه، فکر میکنم که نکنه چیزایی که در موردم میگه درسته یا دارم زندگی.
خب بیاد دونه دونه رو صحبت کنیم. آخه ببینید عزیز، روزی که آدم باید یه کاری رو بکنه و میتونه بکنه، هرگز فردایی براش وجود نداره، همین الان. بنابراین اگر همسر شما این چنین عمل میکنن، این درسته. انسان رو از استراب و استرس و فشار و غم و اندوه و حتی احساس بد همه دور میکنه. شما ماجراتون میتونه کمال پرستی باشه که کاری رو تا زمانی که انجام ندید، چون فکر میکنید یه جور دیگه و بهتر انجام میدید، به تاخیر میندازید. ولی واقعیت مسئله اینه که همینقدر که میگید فردا این کارو میکنم، استراب و استرس رو تو مغز خودتون فعلا میکارید تا اینکه کی بتونید از ریشه بکنیدش، اگر تازه بکنیدش. بنابراین یه چنین تفاوتی اگر هست و شما یه همچین الگو مدلی دارید، همون رو دقیقاً انجام بدید و بذارید 3 ماه کاملا فکر کنید او دستور به شما میده، مغز اوست که به شما میگه چه کنید. هم به هم نزدیکتر میشید، هم این خودش بار سنگینی از استراب و نگرانی شما رو و یا استرستون رو از دستتون میگیره و کمک بزرگی. حالا بریم سراغ اون چیزایی که ایشون به شما میگن و شما دودل شدید. چه هست داستان؟ یا کجا با هم اختلاف داری جان؟
بله، من خب یه آدمی هستم که خب خیلی خودم رو مستقل میدیدم. درسته من فرزند سومم، تا قبل از اینکه بیام امریکا خیلی وابسته بودم، اصلا بانکم حتی پدر مادرم برام میرفتن با وجودی که شاغل بودم، خیلی و خیلی وابسته. ولی وقتی اومدم خیلی مستقل شدم، رو پای خودم بودم. حتی من از شمال کالیفرنیا تا اینجا که موو کردم، خودم 700 درایو کردم، همه زندگیمو ریختم تو ماشینم اومدم. یعنی احساس میکردم چقدر بزرگ شدم، رو پای خودم وایستادم. ولی چون من اینجا خیلی تنها خواهرمو داشتم، شوهر من منو هی بلیم میکنه که تو هیچ کاری رو از خودت نمیکنی، هی زنگ بزنی از این و اون بپرسی، تو اصلا از خودت تصمیم نمیگیری، در صورتی که مثلا ممکنه این یه بار اتفاق افتاده باشه. یا وقتی من حساسیتشو دیدم این قضیه رو خیلی کمتر کردم، ولی انگار که مثلا همش برای من اینه که از کاه کوه میسازه. چون من ممکنه یه بار، یا مثلا رفتیم رستوران میگه که تو ساعت ها طول میکشه یه منو رو انتخاب نگاه کنی تا انتخاب کنی غذا، تو بعدم راضی نیستی. حالا مثلا این یه بار اتفاق افتاده، قبول دارم یه بار رفتیم و این اتفاق افتاد، خب یه خوردم ایشونو عصبی کرد، ولی واقعا اینو یه جوری بزرگ میکنه انگار من همیشه این کارو میکنم.
نه شما این کارو همیشه نمیکنید، یعنی ممکنه بار دوم و سومی هم نداشته باشه.
نه ممکنه نداشته okay. باشه واقعا.
نه متوجه. یعنی نه نه میفهمم.
افتاده.
نه میفهمم عزیز.
واقعا تکرار نمیشه، یا من میبینم حساسیتشو، این کارو نمیکنم واقعا.
حالا به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن، دو چندومی هستن؟
دکتر ایشون فرزند دوم هستن، یه خواهر بزرگتر از خودشون دارن و یه دوقلو بعد از خودشون.
اون دوتا دوقلو پسرن یا دخترن؟
دخترن، خودشون تک پسر هستن.
خب وقت با چه فاصله سنی هستن با بزرگ و کود؟
بزرگ 2 سال ازشون بزرگتره، ولی کوچیکا خودشون 34 سال، کوچیکا نزدیک فکر میکنم 7-8 سال ازشون کوچیکتره.
خب ایشون یه مقداری چون ایگنور شده یه کمی میتونه عصبانی باشه، ضمناً یه کسیست که یه مقداری به جزئیات و دیتیل اهمیت میده و در نتیجه بعدم یه کمی حالت سرزنش کننده و کنترل کننده داره. خب این خوب نیست، کار دستتون میده. بعدم حالا اون برای من مهم نیست، مهمش اینه که اگر یک بار رو چند بار یا چندین بار ایشون میبینن یا ازش قاعده و قانون میسازن.
خب من همین نگرانم میکنه دوستو، چون من میگم خب این یه بار اتفاق افتاده، چرا میگی من همش اینجوریم؟ در صورتی که واقعا من خودم رو اصلاح میکنم، یعنی من واقعا رابطم رو با خواهرم خیلی کم کردم، اونجوری که روش وابسته بودم واقعا وابسته بودم، یعنی میخواستم مثلا آشپزی کنم بیشتر میزدم، این خریدو بکنم، این خوبه، از کدوم سوپرمارکت بگیرم، تو چی فکر میکنی؟ و من همه اینا رو دوستو کات کردم، یعنی دیگه واقعا خودم تصمیم میگم اون چیزی که اشتباهه حتی میخرم، میگم اوکی میام خراب میشه دوباره میخرم، ولی این میگه که نه تو همیشه همینجوری، و خب این منو ناراحت میکنه. دکتر ایشون البته خب یه چیزی هم که میخواستم که شما بهتر بشناسینشون، شاید میتونه به خاطر این باشه که ایشون تو 12-13 سالگی فهم کنم پدرشون از دست دادن و خب همه خانوادهشون اینجا هستن، ولی خب یه جورایی تنها پسر خانواده و خب پدرشون هم که زود فوت کردن.
خب بله ببینید، آخه اولا ایشون وسط سه تا دختر بزرگ شدن، وقتی هم که پدر از دست دادن یه مادر بوده، چون 4 تا، بعدم یه فاصله یه وقتی که پدر فوت کردن بچه ها 6-7 ساله بودن و این خب خیلی سنگینه.
بله.
ببینید همسر بله. شما یه نقشی داره، نقش مصنوعی پدر و شوهر رو که عملا هم نمیتونسته اون ایفا کنه، بنابراین اون رو فقط در یه مقداری دقت و عیب و ایراد گرفتن و شاید یه مقداری با درست و غلط به دیگران اون رو گفتن همراه کرده، و ولی خب این ویژگی روانیشونه که میتونه بعد از یه مدتی شما رو آزار بده و اذیت کنه. ولی اگر فرض کنید بهش برگشتید گفتید من ظرف 3 ماه گذشته یک بار این کار کردم، نه اون گونه که تو میگی من این گونه هستم، فکر کنید وقت پاسخشون چیه؟
خب مثلا دکتر بحثی که بین اون پیش اومد، مثلا پریشب خب این اتفاق افتاد، گفتم خب نمیتونی همه چی رو تعمیم بدی و از کار بسازی، خب اون لحظه عصبانی هست، جواب منو نداد و خب این بحث طولانی نمیشه، ما اگه با هم بحث میکنیم خب فرداش خوبیم و همونطور هم این اتفاق افتاد، جواب منو نمیدن، ولی خب از اون لحظه از عصبانیت رو میکنم هرچی دلش میخواد میگه و خب این بزرگ نمایی رو خیلی میکنه.
نه اون درست نیست عزیز، برای که ببینید این که ایشون عصبانی میشه بیش از اندازه است، این که به روی خودتون نمیرید اصلا علامت خوبی نیست، این که فردا وانمود میکنین اصلا چیزی نشده اصلا درست نیست.
بله الان مثلا همین جوری هستیم.
نه این فقط ظاهر حفظ کردن عزیز، ولی به تدریج درتون غم رو، خشم رو، کینه رو میکاره. نه شما قراره با هم صحبت کنید، به نظر میرسه که این با هم تفاوت شاید برداشت و دریافت یا استدلال داره. چون ببینید این ماجرای تعمیم یا اوور جنرالیزیشن یا تعمیم بیش از اندازه مشخصه ی آدمی است که بر اساس تجربه و احساس عمل میکنه، نه بر اساس واقعیت و علم. به همین جهت است که حتی 100 بار یه ماجرای تکرار بشه معناش این نیست که اون پدیده این گونه هست. به همین جهت است که بیش از اون میخواد، ولی متاسفانه برخی نظام استدلالیشون این است که همطور که شما گفتید از یک اتفاق قانون میسازن. بنابراین اگر ما رفتیم پیکنیک بارون اومد، خب هر وقت بریم پیکنیک بارون میاد، اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. به همین جهت که اینجا گیری تو گرفتار.
خب دکتر نظر شما
به نظر من نه
از رابطه و از ازدواجم راضی هستم.
نه متوجه هستم. نه ببینید عزیز،
ندارم خراب بشه.
نه متوجهم عزیز، این که شما دوست ندارید، ایشون هم حتما دوست ندارم، ولی وقتی نه. متفاوتید گرفتاریست، یعنی نظام، چون من دیشب کنفرانسی بود همینه، نظام عقلی و استدلالی ما که مبتنیست بر واقعیت و علم یا مرتبط به واقعیت و علم، کاملا با جای احساس رو و باور رو بگیره. و الا اگر آدم بر اساس احساس و باورش بخواد حرکت کنه و واقعیت و علم و عقل رو نادیده بگیره، حتی خود آدم با خود آدم نمیتونه کنار بیاد و توافق کنه، چرسه با دیگران. و به دلایلی که میشه دید، چون شما برای نوع کارتون یه دقتی رو و یه قاعده مربوط به علیتی رو فرض بر اینه که این دکتر، این بیمار باید در این ساعت این مقدار قرص بخوره، 5 میلی گرم نه 10 میلی گرم، ولی برای ایشون اینا معنا نداره. برای ایشون یه مقداری ماجرای اینه که خب قرص بخوره دیگه، هر چه زودتر بهتر، و بعدم 5 و 10 هم فرقی نمیکنه. اون خطره و خیلی از اوقات برمیگرده به خاطر اینکه بسیاری از ما اون روش علمی رو در ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری به کار نمیبریم. اون میتونه مسئله آفرین باشه و گرفتاری. حالا بذارید شما یه ذره بیشتر فکر بکنید. نمیدونم ایشون که اونجا نیستن، هستن؟
نه دکتر، سر کار هستن.
حالا ببینید اگر حرفی دارید بعد از پیام ها بتونیم با هم صحبت کنید. روی خط باشید. چنگارش من با ما. خواهیش میکنم.
رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه های ضعیف در مقابل بچه های زورگو دفاع می کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی های بزرگ و شرکت های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو بسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
عزیز دلم قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی ها.
بازی نمی کنن که دارم قضاتی فلت میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس اپل سولان آتم میسین ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که اپل سولان آتم جون مرزمیه.
پس میگه من برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالت دادم، شما بولو مرهاتم دات کام سیفالت بده.
خوب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، من میخواستم همین نظر شما رو بدونم. خب چقدر این رابطه توی خطر هست یا چه کار میتونم براش بکنم که خب بد بدتر نشه؟
آخه دو چیز عزیزم، یکی ایشون میتونن در یک حدی از نظام عقلی و منطقی و استدلالی باشن که تقریبا همه جا وقتی که به یه شناختی و یا گفتگویی و توافقی نرسیدید با هم اشکال داشته باشید. یعنی این اتفاقی است که میفته. دوم، ایشون میتونن فقط یه مقداری حالت سرزنش کننده و انتقاد کننده و نگاتیو و بد و منفی داشته باشن. اون یه زمینه احساسی و در حقیقت ارتباطی دیگر هست که یه جور دیگه باید ایشون رو متوجه کرد و به یه مرحله ای از یک آزادگی رسوند که چیزا متفاوتن، نه درست و غلط. و ضمناً ما آدم ها رو با تمام تفاوت ها و عیب و ایراداشون، حتی گناه و خطاشون باید بفهمیم و بپذیریم. بنابراین حتی چون فرد هستیم نه جامعه، حتی جرائمشون، یعنی نگاهی داشته باشیم که به هر حال همه ما داریم یه جوری زندگی میکنیم، حالا یکی بهتر یکی بدتر، اونم میفهمم، ولی قرار نیست پاپی همدیگه بشیم. و این مسئله نوعی خشمه یا عصبانیته. روزی که من یه مقداری در مسیر نق و انتقاد و حتی نقد در ارتباط زناشویی قرار میدم و حرفام و نظرم رو میگم، اونا میتونن فاصله و شکاف به وجود بیارم. اینا موردیست که باید کسی به شما که چگونه میشه برخی از قد باش برخورد کرد و ایشون که چگونه استدلال میکنن صحبت کرد. ببینید عزیز، من همین امروز صبح با دوست عزیز روی خط بودم که کسی که میخواستن باش ازدواج کنن دانشجو دوره دکترا بود، خودشون دانشجو دوره دکترای نوروساینس بودن. ولی خب شما نگاه کنید، من تمام بحثم با این دوست خوب و عزیز این بود که اصلا من این استدلالا رو درست نمیدیدم و باورم این بود که ایشون در جایگاه فرزند پنجم دارن به این موضوع اینگونه نگاه میکنن و اصلا اون از نظر من اون رابطه و اون نظری که ایشون راجع به اون فرد داشتن هیچ واقع بینانه و عاقلانه نبود. ولی بعد وقتی استدلال می کردن من می دیدم خب اشتباهات فاحشی که آدم واقعیت رو با علیت اشتباه کنه، همبستگی کورلیشن رو با کازالیتی اشتباه کنه، تقدم و تأخر زمانی رو با علیت اشتباه کنه. همین الان کاری که شما می گید همسرتون می کنن در حقیقت نظام همه یا هیچ یا تعمیم بیش از حد اوورجنالیتی، اینا همه دقیقاً از نظر علمی میدونیم که من و شما رو با افسردگی روبرو میکنه. یعنی اول مضطربمون میکنه، بعد خشمگینمون میکنه، بعد ما رو افسرده میکنه. بنابراین اگر همسر شما چنینن، این درست مثل آدمی است که مشکل قند داره، مشکل کلسترول داره، باید به عنوان گرفتاری و یا بیماری بهش نگاه کرد. من شدت نمیدونم چرا از شما همون اول پرسیدم ایشون هستن یا نه، چون اگر ایشون با من 5 دقیقه حرف میزدن خیلی چیزا مشخص میشد، برای که اون موقع مثل کسیست که من صدای ایشون رو شما نمیتونید تقلید کنید به من بگید، ولی خودشون حرف میزدن من مشکلی برای اینکه چگونه صدایی دارن مشکلی نشم. یعنی که به همجاست پیشنهاد میکنم حالا اگر ایشون حرفا رو شنیدن و دلشون خواست روی خط بیان، ولی دوتایی نه تنهایی، و یا برید با یک کسی صحبت کنید، چون اون نگرانی که شما دارید یه مقدارش نگران نیست ولی خیلی هم غیر واقعی نیست. برای که من همیشه عرض کردم اون چیزی که رابطه رو به تنفر و یا محبت و عشق رو به بی‌تفاوتی تبدیل میکنه عصبانیته، و این به گونه‌ای که شما میگید اسمش عصبانیته.
درسته، یعنی تو دعواها یه جوری هستن و خب خیلی کلمه خسته شدم رو به کار میبرن. من خسته شدم، یعنی انگار که مثلا 10 سال ما داریم با هم زندگی میکنیم و خب مثلا یعنی یه جوری من سورپرایز میشم از حرف زدنشون. یعنی واقعا میگم 6 ماه بیشتر نگذشته و خب ما اصلا کنتاکت اونجوری با هم نداریم، یا یه چیزایی که تا حالا اصلا به ذهن من نرسیده که میتونسته شما رو عصبانی کنه، شما یهو میگی خسته شدم و این من فکر میکنم 100 بار اتفاق افتاده.
نه ببینید عزیز، ماجرای خسته شدن غالب اوقات یعنی نتیجه نمیده، یعنی فرقی نمیکنه، یعنی فایده ای نداره، یعنی من به تو اینو گفتم ولی تو نمیفهمی یا تو اونو نمیپذیری. این خستگی از اونجا میاد. بعدم بسیار از اوقات آدم ها واژه‌هایی رو به کار میبرن که تعریفش برای اونا با تعریف ما متفاوته. من یه دوستی داشتم که اگر میرفتیم تو فریوی یه ذره شلوغ بود میگو بدبخت شدیم. یعنی حالا جایی میخواستیم بریم مهمونی، حالا اگر حتی 5 دقیقه که سر 50 دقیقه هم دیر میرفتیم فرقی نمیکرد، ولی من اینجوری نمیفهمم آخه ما برای چی بدبخت شدیم. ولی خب ایشون لغت بدبختش یعنی بود یه اتفاقی افتاده، یه مانعی سر خواسته من به وجود آمده و چرت و پرت به بدبختی داره. بنابراین من اون لغت رو برام مسئله نیست، ولی شما براتون معنا داره، ولی در این حال نشون دهنده عصبانیته. یعنی تو متوجه نیستی، تو نمیفهمی، تو نمیپذیریه، و این بده عزیز. به نظر میرسه که شما نظام عقلی و اصطلاحی تو متفاوت. من بارها شده دوستان اومدن گفتن واقعا یکتون ای ام اید، یکتون اف ام اید، یا یکتون فارسی حرف میزنید، یکتون مثلا روسی حرف میزنید. خب زبان همو نمیفهمید. یعنی این مسئله فوق العاده مهمه. یه دلیل اینکه آدما قراره با هم آشنا بشن و شما اشاره کردید برای اینکه متوجه بشن اصولا زبانشون و استدلالشون یکی، تنها فارسی حرف زدن و یا احساس خوب راجع به هم داشتن نیست، استدلالی که میکنیم چه است. برای اینکه ما به هر حال نتیجه گیری که میکنیم بر مبنای اون تصمیم میگیریم و خب نتیجه گیری میتونه غلط شه. حالا یه موردی که شما بینتون بوده چون برام جالبه که ایشون بعد از گفتگوی با شما گفت خسته شدم، اگر یادتونه با یه دقتی ولی خلاصه چی میتونه باشه؟
مثلا تو که من خب حالا در مورد کارم هست که میخواستم نظرتینو بپرسم. مثلا من یه چند روزی کمر درد بودم و خب مجبور شدم کالسیب کنم، 2 تا شیفتم و خب خیلی بد، تو شرایط خوبی نیستم اصلا دکتر. به خاطر کالسیکام من شغلم از دست دادم. تو اون بخشی که کار میکردم خیلی خیلی اصلا یعنی یه اتفاقی که خیلی 1 در میلیون ممکنه بیفته که یکی رو مثلا از وقت اصلا حذف کنن. اینا چون توی این فلوری که کار میکردم همه این اتفاق میفتد و خیلی ها کالسیک میکردن، یه هول سر من انگاری خالی شد. خلاصه من کمردرد بودم و من هی از صبح به من گفتش که خب بریم دکتر بریم ارجنت کر. خب من گفتم نه خوبه، من تحمل میکنم، اونجوری نیست که کار به ارجنت کر بکشه و اینا. اومدم خونه زنگ زدم به خواهرم، چون من یکی از داروهایی که میخوردم موقعی که کمر درد میشدم داده بودم پیش خواهرم بود، خواهرم یه مدت کمرش گرفته بود و اینا. وقتی با اون حرف زدم دیگه از درد افتادم به گریه و اینا، گفتش که داروتو میارم برات، اونو خیلی خوبه. دیگه وقتی قطع کردم دیگه همونجا که به گریه افتاده بودم گفتم نه، صدا کردم همسرم و گفتم اگه میشه بریم ارجنت که. و خب آتیشش زدم در اون لحظه، یعنی انقدر عصبانی شد، گفت نه از صبح من میگم هیچی نیست، اصلا اهمیت ندارم که بهت میگم، حالا که با خواهرت صحبت کردی اون گفت برو، تو داری میگی اوکی بریم و خستم کردی، من از این رفتار خیلی خسته شدم و همش وابسته ای و من اصلا شوکه موندم و اونجا دعوامون شد و من نرفتم، گفتم من هیچ جا باهات نمیام. خب اینجوری دو سه نمونهش اینجوری بود که اصلا یه جوری برخورد کرد که انگار مثلا این اتفاق بارها بینمون افتاده، در صورتی که همین یه بار بود و من واقعا نمیبینم.
نه باش خب خواهر شما به شما نگفت برو ارجن کرد؟
نه نه نه
خب خب بنابراین اگر اون نگفته ببینید هستید اینجا چون ایشون یه فاصله اگر اشتباه نکنم 7 ساله داره با اون دوتا دوقلو، درسته؟
بله.
ایشون
بله.
یه حسودیش سنگین داره، یعنی شما وقتی با خواهرتون میخندید ایشون ناراحت میشه، یعنی فرضش اینه که ببین با خواهرش خوش با من نیست. این
میگه تو همیشه حسرت داری که با اونا با آدمای خب مثلا از رابطه خب ما دوست نداریم، مثلا یه خانواده هستن خب خودم هم دوست ندارم باشون رابطه داشته باشم، ولی اون میگه نه تو حسرت اینا رو داری، حسرت این رابطه ها رو داری، من نمیدونم تو هیچ تو خوشحال نیستی، من از اینکه تو ناراحتی، اونا بهت زنگ نمیزنن میرن این ور اون ور، تو ناراحت میشی، من نمیتونم چهره تو رو اینجوری ببینم.
خب بله، ولی ایشون خودش داره، ایشون داره پروژکت میکنه، ایشون داره حالی که خودش داره به خاطر نبودن اون رابطه رو به شما منتقل میکنه. این موضوع جدی عزیز، یعنی این به نظر میرسه که ایشون خیلی آدم واقع بین دقیقی نیست تو زمینه‌های انسانی، یه زمینه به دلیل این فاصله و دوقلوها که تمام حقوقشو گرفتن یه حسادت و رقابت پنهان داره و ضمناً چاره جز گله و شکایت نداشته و بنابراین کمی قرقرو و نقنقو بار اومده و این یه ذره که بزرگ شده تبدیل میشه به عصبانیت دیگه. یعنی به نظر من ایشون بیش از همه مشکل عصبانیت رو داره یا خشم عصبانیت رو داره و الا آدم ببینه به یک کسی توصیه کرده بی برو دکتر نرفته، حالا میبینه از درد داره گریه میکنه، حالا که وقتی نیست که نمک رو زخمش باشه، اونم نه تنهایی، تازه یه ضربه دیگه بدتر بزنه که دعواست، اونم تازه اینو مرتبطش کنه به یه موضوع دیگری که بر فرض که درست بود غلط بود بیانش.
یعنی همین دوست من اصلا مونده بودم واقعا چرا یه همچین نتیجه گیری رو میکنی، یا حداقل حداقل اهمیت به درد من بده، این قضیه رو بعدا محلش
میکنم. بذارید من ازتون یه سوال بکنم، آیا شما فکر میکنید چیز زمینه‌ای که شاید بشه گفت یه نوعی عصبانیت و افسردگی رو ایشون داره؟
دوست حالت مثلا عصبانیت و خب نارضایتیش رو میبینم تو بعضی مسئله.
آقا تو 6 ماه کار خب
مثلا مثلا اتفاقایی یا میبینم توش یه حالتای نارضایتی و
نه ما مسئله داریم. اولا من پیشنهاد میکنم اگر ممکنه CD اول استراب رو، بعد افسردگی رو، بعد حتی استراب و استرس و افسردگی، بعد خشم عصبانیت. ولی افسردگی مثلا اون قسمتی که به 12 یا 14 تا افکار غلط اشاره میکنم، چون الان شما 3-4 تا راجع به ایشون گفتی، ایشون میتونه افسردگی داشته باشه یا موجب افسردگی درش بشه. ضمن اگر خانواده پدری و مادری زمینه افسردگی، ما با افسردگی همراه با عصبانیت همراه هستیم و به همین جاست که بذارید این حرفا رو بشنون و لطفاً چک کنید اینکه شما رفتارتون درست غلطه، اینکه شما وابسته هستید یا نیست اصلا موضوع نیست. بر فرض که همه اینا درست باشه، ایشون تو اون شرایط قرار نبوده عصبانی بشه یا نسبتی به شما بدن که واقع بینانی، چون اون موقع آدم همه اعتبار و احساسش رو نسبت به دیگری میتونه چون بی دلیله از دست بده و اون من نگرانم میکنه عزیز. به همینجاست که موضوع جدی بگیرید، یعنی به نظر من یه تفاوتی است که چه به دلیل تفاوت نظام عقلی و استدلالی شما باشه، چه به دلیل آسیب های به هر حال کودکی باشه، هر کدوم از اینا میتونه ویرانگر و گرفتار کننده باشه و موضوع رو بسیار جدی بگیره، چون اینا مثل قطره قطره رفتن خونه که آدم ممکنه یه بر از مدتی دردی نداره چیزی هم نیست ولی بعدن آدم میمیره. جان
پس قطعا سکوت و برو نیوردن و
اینا اصلا کار نمیکنه. معناش این نیست که باید جنگ کنیم، معناش این است که عزیز یه نیم ساعتی میشینیم، بعد از نیم ساعت میشینیم راجبش با هم حرف میزنیم. من فقط میخوام حرف بزنم، حرفم من از خودم میگم و احساس خودم، یعنی اون آی استیتمنته، نه اینکه تقصیر توه، تو ببین چه کردی، تو چه نکردی، تو با چه میکردی، چون مسئله دارید عزیز. به همجاز که اگر یه رفته دیگه دوتایی بیایید و ایشون این حرفا رو شنیده باشه برای من خیلی مهمه، برای که میشه تشخیص داد و اگر اون باشه ما موضوع جدی داریم، موضوع جدی که کاملا قابل حله، یعنی چون این نگاه غلطی عزیز. گفتم شما دور بر من باشید، مثلا تو عمرم یاد ندارم مثلا گفته باشم غذام خوشمزه یا خوب نبود، ولی مثلا معنی نداره، برای که قرار نیست غذای من خوشمزه و خوب باشه، امیدوارم چنین باشه، حالا شد شد نشد نشد.
اوکی دوستان ممنونم از این، من یه سوال کوچیکم میتونم در مورد کارم
با سرعت باید بگید برای که من باید به دوستان بگم جان.
بله و همین اتفاقی که خب اخیر افتاد، خب من چون البته خب من با این ایجنسی هستم، بیمارستانهای مختلف میتونم برم، ولی اونجایی که کار میکردم خوب بود، چون من خب شخصیت مضطربی دارم، اون مثل یه اوت پیشنت بود و من درد سرا و استرابای مثلا این پیشنت و مریضداری و اینطوری رو نداشتم، یعنی حالت کلینیک بود. خب من ساعت
کاری
میرفتم، ولی خب دو که من اونو از دست دادم و خب خیلی بد از دست دادم، خیلی ناراحتم، تو شرایط خوبی هم نیستیم ما، من چون خب همونجوری که گفتم پیس شوهرم هم خیلی بالاست، خونه گرفتیم، خونه خریدیم، تو فرصه خونه خریدن هستیم و خب خیلی به پول احتیاج هست همونطور که میدونید.
خب باید کار بکنین شما که راحت این هست که ایجنسی براتون خب کار پیدا کنن. حالا ممکنه
دکتر همینه که من دوباره باید برگردم به این پیشنت و من نمیدونم با استرابم چی کار
کنم. نه اون دیگه قصه است که به هر حال این کار سنگینی های خودشو داره و شما هم باید اصولا استراب از بین برید، ولی نه به درد خودتون میخوایی، نه همسرتون، نه در آینده اگر بچه دار بشید، پس اونو باید حل کرد، ولی این رو الان بهانه نکنید برای اینکه درد خودتون رو مضاعف کنید، برای که شما با توجه به تعهداتی که مثلا مانند خانه کردید باید کار پیدا کنید. سخته که سخته، یعنی من پام شکسته ولی باید راه برم. خب باید راه برم، نه یاد ازش داستان درست کنید که چرا حالا پام شکسته، حالا با پای شکسته چه کنم، هیچی، وقتی چاره ای ندارید همون کار رو میکنیم عزیز. بنابراین پرسش رو مطرح نکنید، من باید برم یه جا کار بکنم میرم، خوب بود خوب، بد بود بد، اگر بد بود یه جایی بهتر پیدا شد بعدن جامو عوض میکنم، ولی فعلا میتونم چند ماه این کارو انجام بدم و بکشم، چرا برای اینکه موضوع مهمتری که زندگیم هست برام مطرحه. بذارید به هر حال همسرتون این حرفا رو بشنون، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم از وقتی که بهم دادید. متشکرم.
خدا
بخیر. خدا.
شنگ نجمن با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هلاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
آبیر مادر خواستم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار، اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و واقعا باورم نمیشه من خیلی سال شد فکر میکنم به شما زنگ بزنم و همیشه ترس داشتم و
خب حالا دیگه درباره وحشتناک بودن من حرف نزنید. در حال حاضر
لطف دارید شما، ولی خب همیشه از این که احساس میکنم مشکلام عجیب غریبه و ممکنه آبرون بره یا این
آخه عزیز 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 آدم چیزی که نداره که نمیره ازش، بنابراین آبرویی که نیست کجا میخواد بره؟ بنابراین نگران آبرو نباش، چون نه آبی در روح هست و نه آبی از رو رد میشه. جان چه خبر؟ شما چند سالته عزیز؟
من 24 سالمه.
چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من مهندسی خوندم، الان یه سال و نیم اومدم آمریکا برای مسترم و یه ماه دیگه فارغ التحصیل میشم.
اوکی very good. پس بنابراین از نظر درس و اینا که خیلی خیلی خوبی. چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه خواهر دارم 4 سال بزرگتر از من.
خب اون یه ذره پوست تو رو کنده. بسیار خوب. بعدن ازدواج که نکردی هیچ وقت؟
نه.
خیلی خوب، اینجا که اومدی الان تصمیم دینه که بعد از گرفتن فوق لیسانس ادامه بدی بمونی یا برگردی ایران؟
بله اونم سوال دومم بود از شما، ولی اول تصمیم داشتم که فقط مستر بگیرم به فکر که پیشی نبودم، ولی وقتی اومدم اینجا یکم نظرم عوض شد، با آدم های مختلف صحبت کردم و برای پیشی دارم اپلای میکنم.
چه رشته چی هست عزیز؟
مهندسی پزشکی.
خب بسکر به تو هم میدونی، برای اینکه اون چیزی که پزشکی اولا بیولوژی و به کامپیوتر دو تا رشته این قرنن، یک دوم اون چیزی که پزشکی رو موجب یه جهشی درش شده علاوه بر خود پزشکی ماجرای مهندسی پزشکی، یعنی الان وسایل و ابزار هست که به یک باره پزشک رو از یک اشتباه 50% حتی به 2% رسونده و زمنان کارهایی که قبلا نمیتونسته بکنه حالا میتونه بکنه. بنابراین این دوتا رشته مهندسی و پزشکی وقتی دست به دست هم بدن یعنی بهترین ترکیب رو میتونن به وجود بیارن. بنابراین رشته‌ای که این چنین آینده داره و این چنین اثر بخش و ثمر بخش و میتونه به طول عمر متوسط آدم ها چند سال اضافه کنه، یعنی 7 میلیارد آدم میتونن 5 سال 10 سال بیشتر زندگی کنن و بهتر زندگی کنن. بنابراین رشته خوبیه. چرا دکتراتو نگیری؟ برای خودت باهوش هستی، تو 24 سالگی به اینجا رسیدی، حداقل این رو تا 28-29 سالگی میتونی تموم کنی و امروز اینکه یه دختر قبل از 30 سالگی درسشو تموم کنه و دکتراشو بگیره به هر حال قدم فوق العاده بزرگ و مهمی که برداشتی و حتما باید این کارو بکنی عزیز. برای چی بیستی رو فوق لیسانس؟
بله من همینجوری میگینو قبول دارم و حتی اگر من واقعا هدفم اینه که حتی به 10 تا مریض رو اگه بتونم کمک کنم واقعا به هدفم رسیدم. و میگم تو این یه سال، خب پس الان سوال دوممو میپرسم ازتون. من قصد نداشتم پیشی بخوام، حالا به هر دلیل توی ایران دانشگاه ها اونقدر به نظرم معتبر نبودن یا کلن دوست نداشتم، دوست داشتم برم وارد صنعت بشم و کار کنم. ولی خب اینجا با استاد مشاورم که باشون ریسرچ میکنم صحبت کردم، گفتن که اینجا هم اگر بخوای لیدر باشی توی صنعت، اصولا کسی که پیشی دارن موفق ترن و خیلی چیزای دیگه. من هنوزم شک دارم چون که نمیدونم، در واقع ریسرچ رو اونقدر دوست ندارم، اما دلیلایی که به خاطرش دارم واسه پیشی اپلای میکنم اینه که
نه بذار من به تو یه چیزی بگم. ببین عزیز، ریسرچ در برخی از رشته ها یه نوع توحش تخصصه و یه نوع حتی دقیق بینی ولی با تنگ نظری همراه. تو رشته های مانند شما چنین نیست، برای اینکه اون مبانی اولیه‌ای که باش آشنا میشید بعدن به راحتی میتونه کاربردی داشته باشه و اپلای بشه برای چیزهای بسیار متفاوتی. و بعد از اون هم هیچ وقت کار ریسرچ، درسته که یه توقفه، ولی توقف در زمین‌های مختلف و متفاوته. من خودم هم شاید ریسرچ دوست نداشته باشم، ولی برخی از اوقات تو ممکنه تفاوتی باشه بین یک کسی که میخواد روانشناسی بخونه و ریسرچ بگه به هر حال با تو محیط مطالعاتی بمونم تا بخواد مثلا کلینیشن بشه بیاد کار تراپی بکنه. ولی تو رشته تو عزیز خیلی تفاوت چندانی بین صنعتی که بری، تو مثلا فرض کن باید بری توی جایی، توی زمینه به خصوصی، توی جنبه خاصی از پزشکی مثلا کار کن، حالا چشمه یا جهاز هاضمه است یا قلب برای دستگاهاش، آخر کار کار تخصصی میشه. میدونی این رشته ها با تخصص زندگی میکنن، اینی که خیلی تفاوتی نمیکنه. به علاوه یه دختری که از ایران آمده با سرعت تونسته لیسانس شو بگیره، فوق لیسانس شو بگیره، بعد درها رو دانشگاه اگر به رود باز میکنه تو نمیتونی نری عزیز. تو من بگو که بعید میدونم که نتونستم قبول بشم، منم فکر کردم دیگه ولش کن، چون نشون میده تا حالا کجا بودی، چیزی نیست که آدم عقب عقب بره دوباره بپره. کمی ممکنه ولی نه بیشتر. ولی اگر درو به رود باز میکنن تو نمیتونی ادامه ندی، برای اینکه تفاوت 60 سال در یه جایگاه دیگه بودن، اصلا از نظر مالیش هم نمیگم، یعنی عنوانی که داره و جایگاهی که پیدا میکنی کار رو همه جوره برای تو همه زمینه ها ساده تر و بهتر میکنه. حرف 6 ماه نیست، حرف 60 سال عزیز. و به همین جهت هست که به نظر من اگر درس اون گونه بخون که درا به رود باز بشه، و اگر باز شد جواب نه به هیچ دلیلی نده.
من احتمالاً قبول میشم جایی که بخوام، چون که هم تو این یه سال و نیم هم ریسرچ انجام دادم، هم جی پی ای هم خوبه. ولی خب فکری که میکردم، اولا الان کارایی هست که من کلن اینجا اینداستری قبول دارم توی رشته من یکم این فرق میکنه، ولی اینجوریه که اگه شما با مسترم وارد شین میتونین همونقدر به همون پوزیشنی که یه پی اچ دی داره برسین. و خب فرقش واسه من الان اینه که خب با مشکلات مالی و اینا الان اگه این کارهایی که موجود هست واسم رو بگیرم، خب میتونم درآمد زیادی داشته باشم. و خب
آره نه ببین ببین عزیز، درآمد حتما حق با توه، یعنی تو الان اگر فوق لیسانس بگی بری سر کار ماهی چند هزار یا چندین هزار دلار میگیری، ولی اگه دکترات هم بگیری میگیری. مهم اینه که بتونی دو سه سال دوره دکترا یا سه یا چهار سال دوره دکترا رو اونا اینقدر کمک کنن، در رو برات باز کنن که زندگیت بچرخه. در حقیقت فقط یه دونه توقف و درنگه. اگر اونا میگفتی برای بقیه عمر میفهمیدم، ولی حتی حرفت هم درسته، در بسیاری از صنایع همطور که تفاوت کمی بس بود بین لیسانس و فوق لیسانس، بین فوق لیسانس و دکترا هست، اونو میفهمم، ولی همچنان وقتی مدرک وجود داره، همچنان دانشگاه وجود داره و بعدش هم تایتل یا عنوان وجود داره، برای بازار کار، محیط اجتماعی، بقیه روابط جای دیگری داره، یعنی اون اصلا نمیتونی این کار کنی عزیز. بعدم حالا اگر تو من میگفتی که دانش منو افزایش نمیده. مثلا تو بگفتی من تو نقاشیم یا تو پیانو هم. من میتونستم بگم این بیشتر هنر و استعداد و توانایی های تو مطرحه تا دوره دکترا، برای که اونجا به تو 5% 10% کمک کنه، اما رشته تو هنوز 50% تو رو به پیش میاندازه. بعدم در رشته ای هستی که مسئله ادوانس بودن و جلو بودنش مهمه. به همین جهت است که تو میتونی یه اختراعی رو اونجا داشته باشی که برای 100 میلیون دلار پول داشته باشه، در حالی که اگر خودت عقب بکشی و بذاری بقیه جلو بیفتن، تو همچین احتمالی رو نخواهی داشت.
بله. خیلی ممنون، من با حرف شما خیلی مطمئن‌تر شدم. با اینکه حالا دارم اپلای میکنم، ولی خب خیلی مطمئن‌تر شدم. دلیل این که دارم اپلای میکنم همینه که از عقب موندن بدم میاد و اینکه میدونم مشکل شخصیتیمه، ولی خب از اینکه کسی دورو برم از من مثلا یکی از دوستان یا هر کسی مثلا دکترا داشته باشه من نداشته باشم، خیلی حس بدی بهم میده. میدونم خیلی احمقانه،
مثلا به اون حس بد فکر نمی کنم، ازم به حس خوب خودت وقتی دکترا داری فکر میکنم. ببین من تو ایران به هر حال معلم بودم دیگه، حرف این بود وقتی بچه ها از من یه سری سوالای جدی سر مسائلی میکردن، نه موضوع درسی، یه ذره که مسئله شخصی میشد، میگفتم فقط به یه شرط میتونید مثلا اینجا دوربر من باشید، این 5 نفر 10 نفر بچه‌هایی که بودن یا حالا یا آخر کلاس بود یا تو دفتر بود، که من به من دارید اینو میگید شما میخواید تا آخرین مدرک تحصیلی که تو رشته شماست رو برید، اگه نمیخواید برید من وقتمو با شما تلف نکنم، اصلا نمیخوام باهاتون حرف بزنم. حتی یه شعارکی داشتم و اون بود که مدرک مدرک نه ایل. فرمان آزادی شماست، سند آزادیتونه.
خیلی ممنون. الو
جانم میشنوم بهت عزیز،
ببخشید
فکرم قطع شد. نه حالا بس، هر یه خواهشی بکنم، بذار من برای که خاطرم آسوده بشه، بذار بریم پیام ها رو بشنویم، پیام ها بگذرن، برگردیم با هم راحت و آسوده راجع به موضوعی که می‌خواستی با هم صحبت کنیم، غیر از مسئله درس با کمال میل. شنگان اجمن با ما باشید.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
تالار مجلل کسپین تقدیم می کند کریسمس و سال نو میلادی امسال 23 و 24 دسامبر. فرشید امین
نسترد به عشق من حرفی بزن بگو تو رو به خدا تو دلت مالکیه.
25 دسامبر شهلا سرشار.
بله تو گریه را سیغه غم تو جاده پریبه.
31 دسامبر و اول ژانویه حمید طالبزاده.
چی آرومه من چقدر خوشحالم پیشم از سیحالا.
دومه ژانویه قاسم گلی و ارکستر اختصاصی کسپین.
You said to me I love you very very much very very much.
کریسمس و سال نو میلادی امسال کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-8454.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته. بلوکراس هم که دیگه پی‌پی‌او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه‌ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز.
من مشکلم کلم با خودم اینه که کلم با خودم خیلی مشکل دارم و اینکه از خودم راضی نیستم و با چیزی که هستم خوشحال نیستم باعث میشه مشکلاتم تشدید بشه.
اوکی. اولا هوشت خوبه، عقلت خوبه، دختر خوبی هستی، برای که از حرفات پیداست. نه این چیزیست که من حس و احساس کنم. سوال من از تو خیلی مشخصه. از نظر ظاهر و زیبایی اسکیل 1 تا 10 دیگران به تو چند میدن؟
دیگران حداقل 8.
خب پس بنابراین خداحافظ برنامه کار برای چه من زنگ زدی؟
میدونم.
آره علتش مشکل تو این است که مشکل تو خیلی ساده است. یه خواهر داشتی 4 سال از تو بزرگتر، تو رو کوچک کرده. هیچ گناهی هم نداره، تقصیر اونم نیست، ایبایی رادی هم نداره، ولی این واقعیت تفاوت سنه که میتونه وقتی از 3 میگذره بچه اولی دومی رو، مخصوصا اگه دومی باشه، همینجوری خورد میکنه تا تمومش کنه.
درسته. از اولم خواهرم خب آدم کلن پرحرف و کلن قدرتمندی بوده، منم ضعیف بودم، شاید میرم بدتر شده فاصله
شدیم.
خب من میدونم که مشکل حرمت نفس.
نه مشکل نداری، تو یه چیزایی که درسته رو نمیدونی. تو نمیدونی خوبی، تو نمیدونی باهوشی، تو نمیدونی عاقلی، تو نمیدونی دختر خوب مهربونی هستی و این واقعیات رو باید بپذیری و بعد از اون راحت خواهی بود. با بهانه مشکل حرمت نفس مسئله نیست. حرمت نفس یعنی یه نظر و قضاوتی که من راجب خودم دارم، راجب خوبیم، راجب خواستنی و دوست داشتنی بودنم، که همه اینا رو تو داری. به همین سادگی. حتی تو یه ظرافت و لطافتی تو گفتگوته که نشون دهنده خوبیه و مهربونیته، ولی در این عالم من به راحتی میتونم حس کنم یه کسی ذره ذره تو رو خورده. و بنابراین و بعدم عادی عزیز، یه دختر 4 سال از تو بزرگتر کاملا میتونه روی خطی بیفته که تو رو از یه طرف اسباب بازیش، از یه طرف رقیب از نظر دیگران بدونه. پس بنابراین هم با تو بازی میکنه، هم وقتی دید ماجرای رقابته همیشه از تو میبره. و بنابراین یه پیام به تو میده که تو کسی نیستی و اینو تو گرفتی عزیز و همه اینا غلطه. این برداشت و دریافت تو، این حس تو، این احساس تو، این باور تو راجب خودت، ولی همه و همه غلطه. هیچ اشکالی هم تو نداره جان.
مطمئنا حرفاتون درسته، ولی خب من چجوری حس خوب بودن رو بکنم؟ چون واقعا من هر روز با این مشکلات خودم مشکل دارم و از صبح که بیدار میشم یعنی حس بد قالبم ترس و خجالت مشکل با صحبت کردن
ترس
و اعتراض کردن خودم.
ببین عزیزم صبر کن دو تا لغت به کار بردی که دو تا لغت درسته. بذار ببینیم چقدر به تو میخوره. یک خجالته، از چه چیز خودت خجالت میکشی؟
کلن اگر یه حرفی میزنم احساس کنم خیلی از طرف مقابلم هی فیدبک میگیرم، اگر فکر کنم خوشش نایمد خجالت میکشم.
بسیار خوب، نصب کن تو اومدی به این دنیا که به مردم این پیام بدی که حرفای من درسته، بس که تا رو خدا یا پیغمبر شدی.
بله من قبول دارم خیلی من پرفیکشن نیستم و اگه یه حرف بدی هم میزنم خجالت میکشم و خودم هم تنبیه میکنم و همون تنبیه باعث میشه مثلا با کم حرف بزنم و از کم حرف زدن خودم خجالت میکشم. یعنی همش در حال هی سرزنش کردن خودم هم. بعد از اینکه یه مکالمه تموم میشه هی فکر میکنم اینو چرا گفتی، چرا اینو نگفتی، الان اون فکر کرد که تو مثلا نمیدونم از من خوشش نیومد.
ببین عزیز بازی جمله دیگر رو میکنم. آخه عزیز جمله دیگر تو کاملا مشخصه، تو آمدی ملاکت حس و احساس و عقیده و نظر دیگرانه. تو اگر ولت کنن میگی من غذا میخورم میخوام ببینم اونا چقدر سیر میشه، اونا تشنن من یه لیوان آب میخورم حالا نگاهشون میکنم ببینم چقدر اونا تشنگیشون رفع شده. اشکال کار اینه که تو وجودت رو نشسته عزیز. من وقتی میگم تو مسئول نیستی، خواهر مسئول نیست، ولی یه واقعیتیست که اتفاق افتاده. چرا اون هم اصرار دارم فاصله بچه ها 20 تا 35 ماه، نمیخوام به 3 سال برسه، برای اینکه خطر اینه که درست بیفته همین چیزی که تو هستی. چون تو باهوشی، معلومه خواهرت هم باهوشه، ولی اون باهوشیشو علیه تو به کار گرفته چون چاره جز این نداره. مسئله برای او سروایوول و زنده ماندنه و بنابراین وقتی هم که یه خطی رو انتخاب کرد دیگه تا آخر باید ادامه بده و تا هم تا آخر باید اون نقش کوچکتر و کمتر و بازنده رو بازی کنی. خوشبختانه تو رو اینقدر از پا در نیورده، تو کنار اون درخت اون یواشکی بدون که او بفهمه دورش پیچیدی رفتی بالا، ولی حالا تو هم به همون اندازه بزرگ و مهم هستی مثلا چون قدت مهمه و ای بسا قدت هم از اون بلندتره، ولی تو همچنان به لاغری خودت و چاقی او فکر میکنی که مثل دورش پیچیدی، ولی واقعیت اینه که جدا بشی چون موضوع اصلی بلندی قده تو ای بسا از او هم بلند قدتری. ولی این برای تو الان معنایی نداره عزیز، حرفت بسیار درسته، برای که این کاریست که تو کرد. تو 10,000 تا بازی رو با او باختی، چگونه میتونی خودتو برنده بدونی؟ تو 10,000 بار احساس کردی کمتری، چگونه میتونی او رو خودتو برتر بینی؟ حرف اول این حالا اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار تنها در این نیست که تو خجالت میکشی. خجالت احساس بدیست من راجع به خودم، آنچه هستم و دارم. اشکال کار تو استراب. استراب از کجا میاد؟ اینو بهش توجه کن. در تحلیل نهایی تو به خاطر اون هوش و توانایی که داشتی کار او رو درست و خوب ندیدی، پس یه نظری داری که دیگران بدن، اونجا گرفتاریه توی. پس حالا وقتی میری یه ذره توی جایی، توی محیط اجتماعی، توی کلاس حرف میزنی، حرف اول اینه که من که دارم اشتباه میکنم، اینام که آدمای بدیه، پس حتما علیه من ازش استفاده میکنه، پس من آبروم رفت.
دقیقاً درست میگی. من خیلی یعنی میترسم مثلا من کسی مقابلم از حرفم استفاده کن. دقیقا همین.
حالا بخوای حرف بد بزنم عزیزم، بزرگتر حرف بد من بتونی که تو خیلی دختر بدی هستی برای که دیگران رو بد میدونی. یعنی میخوام ضربه رو بهت بزنم. تو حق نداری منو بد بدونی. تو حق نداری وقتی حرفی میزنی که اشتباهه فکر کنی من اشتباهی تو رو عیب تو میبینم، مسخره‌ت میکنم، پشت سر حرف میزنم، به این و اون میگم، آبروتو میبرم.
من دقیقاً همین فکر رو میکنم.
تو وقت پس نظر راجع من چی عزیز؟ نظر راجع من اینه که تو بدی هستی، برای که من اگر خوب بودم، من اگر مهربون بودم که با تو چنین نمی کردم، به همین سادگی. یعنی ببین عزیز، موضوع اصلی و اساسی در اینه که در خجالت حرف اینه که من بدم، در استراب اینه که تو بدی، در خجالت اینه که من وقتی خودم رو نشون بدم آبروم میره، ولی وقت خود نشون دادنم تو میای تازه اون جنبه بد و منفی منو میبری میذاری زیر نور افکن، دوربینای تلویزیون هم روش میذاری، میگه حالا پخشش کنید همه ببینند.
بله خب من
مشکل تو حرمت نفس، نه مش نه همه اینا درسته. مهم اینه که ببین عزیز، اولا ماهنامه شماره دو رو که حرمت نفس رو پیدا کنی که دوبار بخون، شاید هم به زودی به صورت سی دی در بیاد.
آها، من چجوری میتونم الان دسترسی بهش داشته باشم؟
اشکال کار من اینه که ما الان اون رو نداریم، شاید چند تاش بیاد، ولی اگرم نه من رو تو بیشتر با وجودی که خیلی کار دارم به گرفتارم، همه اکنون بعد از این برنامه وادار میکنین که یه فکری برای سی دی اون بکنن، چون حاضره ببینم چه میشه کرد، برای اینکه روی اون باید کار کرد. عزیز من همیشه حرفم این بوده، چون من موضوع برای من اینه، اساس بدبختی انسان در طول تاریخ تا به امروز این بوده که پیامی که بهش دادن تو خوب نیستی و تو بدی. این پیام تا 3 سالگی متاسفانه به دلیل شرایط انسان در وجود ما کاشته میشه و وظیفه پدر مادر این بوده که بین 3 تا 18 سالگی روزی 50 بار به جا، به موقع، به اندازه بگن تو خوبی، تا من و شما در 18 سالگی به این نتیجه رسیم که من خوبم. روزی که من به این نتیجه رسیدم که خوبم، هم خوبی میکنم، هم خودم خوب میدونم، هم دیگران رو، هم ازش آنچه که به دست میاد خوبه. اشکال کار این است که در طول تاریخ تو سر ما زدن که تو بدی، تو کثیفی، تو گناهکاری، تو نادانی، تو ابلهی، تو بیشعوری، تو نمیدونی، تو نمیفهمی، تو پررویی، تو خودخواهی، تو گستاخی، تو چنینی، تو چنانی. و بعدم امیدوارم کسی را اذیت نکنم، باورهای مذهبی هم که از چپ و راست آمدن، اصلا ما گناهکار شدیم برای یک کسی که در بهش گوش به حرف خدا نداد، حالا تو بودو دنبال گناهی، و خیلی هم دلشون خوشه که وای چه شک کشفی کردن، و حالا هم بعدن گرفتار یه بازی بهنج است که بزرگترین حمله بد و منفی که به انسان شده اینه که تو بدی. من همیشه عرضم خیلی روشنه، 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، کوشش میکنن بهترین کارشونو بکنن. چطور یه کسی جرأت میکنه بعد به منی که تمام عمرم کوشش کردم نه تنها کار خوب بکنم، بهترین کاری رو که میتونم، میفهمم، حس میکنم، احساس میکنم، عقیده دارم کنم، بگه تو بدی؟ من نمیدونم این از کجا اومد، یعنی چرا یه چنین حرفی رو من باید بفهم. همجاست که من مطلقا اهمیتی به این حرف نمیدم، همجاست که نه از اونچه که هستم و دارم خجالت میکشم و نه از تو، همجاست که من رو خط رادیو تلویزیون عزیز چرا راحتم، برای که من خودم خوب میدونم، دیگران رو حتی بهتر، حالا در همون حد بخوام بگم خوب، پس من خوب، توی خوب داریم حرف میزنیم، آخرش تنها چیزی که میتونه از توش در بیاد خوبیه. اگرم یه جای عیب و ایرادی بود، چون متوجهش هستیم هر دو خوبیم، میخوایم حلش کنیم، خوب از دوش در میاد. تموم شد.
من در فای قبلیتونم شنیده بودم، این کتاب آی موکه یوروکی هم خوندم و در خودم فقط اون بچه رو میبینم، از پرنتم رو که اصلا نمیبینم، ولی اون چایلد رو میبینم، هر روزم باش مشکل دارم که یه بچه ترسو خجالتی که احساس ناتوانی میکنم خیلی وقتا، با اینکه همه کارامو انجام میدم، ولی خب همش این احساسی که نمیتونم و چی میشه و اینا رو دارم، خب خیلی به سختی انجام میدم. از بچگی هم این مشکل رو داشتم که وقتی که کسی یا پدر مادرم خواهرم یه حرفی میزدن، احساس میکنم حرف اونا آیه قرآنه، و نه اینکه فکرم رو عوض کنه، اتفاقا از نظر فکری همیشه برعکس اونا بودم، یعنی چیزی که میگفتم من سعی میکنم برعکسش رو انجام بدم، ولی از این نظر که یه احساس ناتوانی شدیدی تو عوض کردن نظرشون میکردم، و این باعث عصبانیت هم میشد، خیلی بچه عصبانی بودم، گریه میکردم یا منفجر میشدم، و فکر میکنم دیگه نظرشون اونا هیچ جوری تغییر نمیکنه، و باورتون شاید نشه الانم اینجوری هم، و واسه من مشکل ایجاد کرده وقتی مثلا فکر میکنم یه کسی یه کمی راجع من بد فکر میکنه، مثلا استادم تو محیط کار، فکر میکنم نظرشو نمیتونم عوض کنم، نمیدونم این از کجا میاد.
خیلی ساده است عزیز، برای اینکه تو عملا در کودکی حرفتو زدی، وقتی که نگران میشدی، بعدا عصبانی میشدی، تو چیه ثابت میکردی که you're right، من دختر بدیه. میدونی؟ یعنی اشکال کار نیست که واکنش تو آخر کار که به سود تمام نمی شده، یه آدمی نبوده که کنار تو باشه و به تو بگه دختر اتفاقا این کاری که تو گفتی، حرفی که زدی درسته، اونا اشتباه میکنن، اونا نمیدونن، اونا از در یه جایگاه دیگه هستن، قضاوت نظرشون مهم نیست، تازه از قضاوت نظر واقعی اونا تو خبر نداری، و کمکت میکرد. بنابراین تو عملا میدیدی که به خاطر عصبانیتت حتی یه کاری کردی خودت بد و غلط میدونی، مثلا گریه کردی یا زدی یه چیز رو پرت کردی و حالا خودت هم قبول داشتی که این کاری که آدم که نباید بکنی. پس بنابراین اونا منو بد میدونن، من از این که اونا منو بد میدونن باش جنگیدم، ولی آخر کار من یه کار بدی کردم که نظر اونا ثابت شد، پس یه بار دیگه من در جایگاه بدتری هستم.
قبول دارم، من بعضی وقتا احساس میکنم اصلا شاید سعی میکنم بد باشم چون نمیدونم چون
نه برای که راحت‌تر میشه عزیزم، راحت‌ترم برای که وقتی گفتم من بدم خلاصم به همجاست که بچه های کوچولو چه میکنن دستشون میرن زیر میگن من بدم، بزن بزن بزن، اگه شما نظری خودش خودشو میزنی.
نه من دقیقا من در مقابل کسایی که از من بهترن خیلی حرمت نفسم کم میشه و دقیقا باید همون احساس ناتوانی که من هر کاری هم کنم بالاخره همه اونو بیشتر دوست دارن و اون بهتره، این حس رو دارم. و اینکه از کسایی هم که از من حالا در یه حدی از نظر درس یا ظاهر یا هر چی پایین ترن احساس میکنم اونا از من بدشون میاد، واسه همین نمیخوام که اصلا خوبیمو نشون بدم یا اینکه سعی میکنم زیاد خوب نباشم.
به هر دلیل تو بازنده عزیز، از اونایی که کمتری که احساس بد میکنی، از اونایی که بالاتری که احساس بد میکنی، بنابراین مشتر است. حتی ببین تا الان جمرت چی عزیز، جمرت اینه که من وقتی خودم رو کم میدم در مقابل تو اصلا نمیتونی از دست از سر دیگران برداری، یعنی همیشه دیگران به نوعی در صحنه هستن، چه تو بهتر باشی چه برتر بدتر هر دو تا آسیب میبینی، هیچ فرقی نمیکنه. به همجاز که من اوج و عمق و بالاترین مرحله حرمت نفس چی عزیز؟ رسیدن به این مرحله است که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم تو هم تویی، برو مال کارت. یعنی عمق مسئله اینه، من منم تو تویی، من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. تمام بدبختی انسان سر این مقیاسه که متر دستشه، سر این مقایسه است و بعدا ناچار اون مقایسه وسطش هم رقابت میاد و حسادت. از توش چی در میخی چی؟ اصلا مفهوم رقابت چی عزیز؟ مفهوم رقابت که حالا خیلی ها میگن رقابت خوب خوب است، من خندم میگیره، ما رقابت سالم نداریم، رقابت همیشه بیماریه. رقابت یعنی لذت بردن از باخت دیگران. من وقتی در رقابت تو رو شکست میدم احساس خوبی میکنم. چرا فکر کنیم رقابت یعنی بردن من؟ اصلا با بردن که من دو مرتبه حالا در مقابل یه باخت دیگه قرار میگیرم، بعد با یه گروه درست مثل این کسانی هستن که مثلا میرن جزء 16 تا تیم اول، بعد میرن جزء 8 تا، بعد میرن سر 4 تا، بعد میرن 2 تا، یعنی فرقی نمیکنه، در حالی که اون که رفته مثلا جزء 16 تا نشه رفته دنبال کارش. من حالا رقابت میکنم برای اینکه دیگری ببازه، برای اینکه متوجه نیستیم این حقه بازی رو چه نظام مارکسیستی چه نظام کپیتالیستی هر دو تا ما تأمین کردن که تو صلاحت اینه که همینجوری در حال رقابت باشی. بله، برای که ما برده ها و بنده هایی باشیم که شما بتون سواری بدیم و شما برده داران و اربابان بتونین از ما استفاده کنین. بنابراین این نظام و بنده تو معلوم زیر بارش نباید بریم. حرف خیلی روشن عزیز، من خوبم، همینم هستم که هستم، میخوای بخوا نمیخوای ببخشید شنان گرامی گورتو گم کن، I don't care، من منم و تو توی، من کوششمو میکنم و این اون چیزیه که عزیز تو باید روش کار بکنی و با خود راحت. اولا به دیگران چی کار داری؟ تو کار خودتو بکن. من بس خود میرم یه جایی سخنرانی 500 نفر 700 نفرم دارن شام میخورن، من بلافاصله سیستمم رو میبندم، اصلا کاری ندارم کسی گوش میده یا نمیده، چی کار دارم میکنم، برای که کسی الان گرفتار گوشتشه که دنبال نمک میگرده، منم حالا اونجا باید گل افشانی کنم، خب چشممو میبندم حرف خودمو میزنم میرم دنبال کارم. روزی هم که سر کلاسم شرطش اینه که سکوت کنن که بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، ولی به راحتی میتونم سیستم رو خاموش کنم، گویی هیچ کس نیست، هیچ کس نیست.
من دقیقاً اینو نمیتونم بکنم، مثلا یه جایی نشستم وقتی بقیه هستن حواسم به کارم نیست، نمیتونم تمرکزم، باید یه چیزی بگم یه کاری کنم تا یعنی یه چیزی بیشتر از اینی که هستم باشم.
حالا تو اولا کارهای دکتر برندن رو باش کار کن، مثل سیکس Pillars of Self-Esteem که ترجمه شده، بنابراین با دقت بخون، بعدم اون سیدی اومد دقت کن، خودتم اذیت نکن عزیز، این همینقدر که یه دفعه آدم چشمشو باز میکنه متوجه میشه من باید میرفتم به سمت شمال ولی ماشینم به سمت جنوب دور میزنم برمیگردم میرم و فقط مهم میشه که این راهی که اومدم و باید برگردم، که اونش هم مهم نیست، برای که ارزش رو داره. خوبی خانم دکتر، حق نداری دکتر راه نگیری، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه چیزی بگم، من وقتی حرفای شما رو میشنوم یا این کتابا رو، بعضی وقتا واقعا حرفاتون با بعضی آدمو گوش میدم، واسه یه روز حالم خیلی خوبه، خیلی خودم تغییر حتم میبینم، میبینم که دیگه مثلا کنترلینگ نیستم، راحت با آدمو صحبت میکنم، حس بهتر دارم، ولی زیاد طول نمیکشه.
بالاخره درست میشی دکتر. یه 500 سال طول میکشه تبدیل به یه پیرزن میشه دیگه. ما دختر خوب خوب اصلا خودو نگران نکن از این، مهم فقط این که آدم تو راه باشه و تو راه درست. اصلا مهم نیست کجا، کلاس دومی هستی، عالیه، هشتمی هستی، عالیه، سال چهارم دانشگاه هستی، عالیه، من تو هر جا هستیم همونجا خوبه، بعد میخواییم بهتر باشیم و همین. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر اروانت سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر اروانت.
بعدشم بگو.
بله، رستوران اروانت در داخل سوپر اروانت هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ارباینه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
فارس پرودکشن با افتخار تقدیم کند دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای بچه کرد بریا برماز کچه نریا، بچه های محل دازدن عشق منو میدازدن، نروز کلم توری تو میمیرم، پولم نزد دروم بگو عزیزم.
لیلا فروهر
عشق منو پردیز بهار
شنبه 17 دسامبر، هیستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
آیا نگران رشد روانی اجتماعی فرزندانتان به دلیل استراب و افسردگی هستید؟ با من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان تماس بگیرید.
سوها دردشتی با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی، اداره خشم و عصبانیت، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. سوها دردشتی، سایکوتراپیست، خدمات رواندرمانی را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دهد. تلفن تماس 310-592-5921 310-592-5921. آفیس در وستوود.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
من الان انقدر نروس هستم که نمیدونم چجوری سوالامو بپرسم از شما. البته من دو تا سوال داشتم، نمیدونم اگه وقت اجازه بده.
بگذارید ببینیم چه میکنیم. امیدوارم. بفرمایید.
من 36 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم، یه دختر 14 ماهه دارم. سوال اول من درباره خودم هست. یه کم مدت بعد از زایمانم احساس کردم که، البته من یه روز داشتم تو خیابون رانندگی میکردم، پشت چراغ قرمز وایساده بودم، احساس کردم که ماشین در حالتی که مثلا به عقب داره میره، ولی اصلا اینجوری نبود، یعنی نمیتونست اینجوری باشه. اون موقع خیلی ترسیدم، ولی خب گذشت و منم به رانندگی ادامه دادم.
البته فقط به خاطر اینکه مبنای نگاهتون اتومبیل دیگری بوده که داشته جلو میرفته، شما فرضتون این بوده که اون ثابته پس شما عقب میرید، یعنی اون فرد یه خطای چشم عزیز، دلیل روانی نداره.
منم اون موقع همین فکر میکردم، فکر میکردم که شاید ماشین جلوییم یا بغلیام همچین مثلا اینجوری بوده باشم، ولی خب این گذشت. تا یه هفته قبل من دوباره همون احساس به من دست داد، یعنی خیلی خیلی بد شدم، خیلی اینجوری که اصلا مغزم اصلا دستور به من نمیداد که من اصلا چیکار باید میکردم اصلا.
نه نه نفهمیدم یعنی چی عزیز. همون موردم نه، اون مورد فقط حرفتون درسته، اونم ناشی از یه تمرکز خاصیست روی نقطه که بر مبنای اون حرکت اون ماشین رو نمیبینید، ناچار چون فاصله با اون میگیرید خودتون جلوی عقب، این اتفاق میتونه بیفته. این که من میگید شما ارتباطتون رو با واقعیتی که باید میداشتید از دست دادید تو میفهمم، ولی به من بگید موضوع چی بود؟ باز مسئله ماشین بود یا جای دیگری؟
بله بله، من دوباره با خواهرم داشتم از یه جای برمیگشتم، پشت چراغ قرمز وایساده بودم، با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، احساس کردم دوباره اصلا خودم رو گم کردم، یه جوری که اصلا داد میزدم، یعنی یه لحظه داد زدم وای 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 چرا اینجوری شد. خواهرم گفت چی نشد، گفتم انگار داره ماشین عقب میره، گفت نه تو اصلا وایسادی ماشین اصلا عقب نمیره، که دیگه دوباره اون احساس به من دست داد و از اون موقع به بعد من مثلا یه بار دو بار بیشتر رانندگی نکرده باشم. خیلی ترس دارم، نمیتونم دخترمو بذارم تو ماشین رانندگی کنم، میترسم احیانا دوباره همچنان.
نه عزیزم، نه بذار باز من برای تو مطلب روشن کنم. نه نه، این ناشی از استراب و نگرانی تو نیست، مگر اینکه نه ببین، همیشه مبنای حرکت یه نقطه است که من و شما ثابت فرض میکنیم. به همجاست که من وقتی مثلا کشتی را میفته میخوام، چون کشتی باز قد وقتی را میفته من که میدونم را افتاده یا نه، برای که مثلا فرض کنیم شبه یا مثلا تاریکه، من نگاه میکنم ببینم مثلا یه چراغی ما داریم ازش فاصله میگیریم با یه مبنایی یا نه، اگه میگیریم پس کشتی را افتاده، ولی من حرکت کشتی را حس نمیکنم. من همیشه باید یه نقطه ثابت داشته باشم که بر مبنای باشه. تو کاری که میکنی نقطه اتومبیل دیگر رو ثابت میگیری، یعنی اون پس سر جاشه، بنابراین وقتی که او سر جاشه ولی اون را میفته میره جلو، پس معناش اینه که تو داری عقب عقب میری، ولی که تو از او فاصله میگیری، او رفته جلو تو عقب نرفتی، تو همطور که خواهرت گفته ایستادی. چرا اینجوری میشی؟ این خطای چشمه، اما خطای چشم یه پیام دیگه میده. تو برخی از اوقات ارتباطت رو به دلیل درگیری ذهن با آنچه که محیط اطرافت هست از دست میدی. چرا اون هست اون میشه بحث کرد، ولی این خودش به خودی خودش، من خودم بارها شده از زیاد و محکم پامو ترمز بوده فشار دادم چون فکر کردم دارم میرم مثلا عقب عقب، دیدم نه من ثابت ایستادم، اون داره میره چرا، ولی من چون مبنای توقف رو در اون دیدم خودم رو در حال عقب رفتن دیدم، ولی اون نشانه مشکل روانی نیست، مگر اینکه من برگردم بگم اینکه من بی خودی بدونه که عادی باشه یک پدیده‌ای رو مبنای سکون قرار میدم، نشانه یه اشکال روانی منه که معمولاً چنین نیست. بنابراین روی این دوتا نمیتونی حساب کنی، هیچ ارتباطی هم نداره. حالا اینکه تو اصولاً آدم مضطربی هستی که احتمالاً هستی و بعدم ماجرای بچه برات مسئله است، بعد ماجرای اتومبیل مسئله است، بعد مسئله تصادف مسئله است، بعد مسئولیت، اون یه قصه دیگری است. ولی این اینا دلیلی نیست. مثل اینکه آدم بگه من فرض کن یه عالمه عسل خوردم، بعد پرتقالی که همه میگفتن شیرینه، به نظر من اینقدر ترش اومد که اصلا نمیشد خورد. خب علتش اینه که تو قبلش عسل خوردی. ای و ایرادی هم. اونام اگر قبلش عسل خورده بودن پرتقال رو ترش میدیدن نه شیرین.
پس بعد آقای دکتر مثلا من چیکار میتونم بکنم
که اون باید به خودت بگی اون خطای چشمه که همه میتونن سر همه چیز از جمله اون چیکه. من مطمئنم الان درصد بالایی از شنوندگان این حال تو رو داشتن. یعنی اینقدر این عادیه که حد نداره عزیز. ولی هیچ نشانه هیچی نیست.
یعنی اینقدر آقای دکتر میترسم، یعنی اینقدر میترسم که اصلا نمیتونم از خونه بیام بیرون. اینقدر خوشحال بودم که این چند روزه همسرم خونه از لانگ ویکنده که خدا نمیدونه. یعنی اینقدر ترس دارم که از
ببین. اصلا ببین عزیز، مثل آدم ببین عزیز، مثل اینه که من مثلا مریض بشم یا کسی مریض بفکرم میمیره. ترس رو میفهمم، مریضی رو میفهمم، ارتباط شما مرگ نمیبینم. تو من میتونی بگی من آدم مضطرب و نگرانی هستم، یه موضوع اینچنینی که عادیه برای دیگران مثل آدمی که مریض میشه برای من شده مسئله مرگ و زندگی. اون چون ما مسئله داریم، معلومه شما آدم مضطربی هستی، ولی این نشانه یه چیزی از نظر روانی نیست که تو فکر کنی بفرمایی اینم علامتش، اون معنایی نداره. حالا به من بگو چقدر قبل از ازدواج یا قبل از حاملگی مضطرب و نگران بودی؟
من و خواهرم، البته من خیلی up and down توی زندگیمون داشتیم. من مادرم رو توی 2 سالگی از دست دادم، بعد پدرم یه ازدواج ناموفق خیلی طولانی مدتی داشتن، بعد از اون خانم جدا شدن، بعد ما موف کردیم اومدیم اینجا الان 9 ساله. اینه که من تو زندگی خیلی خیلی مشکلاتی داشتم. ولی خب
نه، بزرگترین مشکل تو مرگ مادر در 2 سالگیته و بنابراین توی وحشت پنهان داری که ممکنه بمیری و بچهت بدون مادر باشه. اشکال تو اونجاست. یعنی اون چیزیست که باید روش کار بکنی عزیز. یعنی موضوع خیلی روشنه. موضوع یک وحشتیست که یه دونه همانند سازی تو داری میکنی که مادر من در 2 سالگی من مرد، منم در 2 سالگی بچه‌ام یا شاید قبل از اون بمیرم. پس یکی از دلیلی هم که میتونه آدم بمیره چیه؟ دور بر تو که جنگی که نیست، دنبال تو هم که کسی نیستن، پس فقط اتومبیل. به همین سادگی. فردام که سوار هواپیما بشه یه بس هواپیماست. بنابراین تو قراره با یه کسی کار بکنین که این استراب تو رو کمک بکنن که از اون ارتباطی که در مغز تو پیدا میشه بین اون، حتی اگر مثلا فرزند تو دختره دیگه، درسته؟
بله.
اگه پسر بود شاید کمتر این فکر رو میکرد، چون دختره کاملا میشه مادر و دختر، همطور که رابطه تو بوده با مادرت. اگر پسر باشتی این احساس رو به این شدت یا اصلا شاید نمیداشتی، برای هیچ ارتباطی بین مرگ مادر و پسر نیست، ارتباط در ذهن تو بین مرگ مادر و دختره. تا وقتی مثلا فرض کن توی مهمونی میگن مادر و دخترن، بدون که خودت متوجه باشی حتی یه ذره تعجب میکنی این چطور زنده مونده، مثلا اینا این 20 سالش اون 40 سالش. یعنی میخوام به تو بگم چون برخی از اوقات عزیز ما یه فیکس ایدیاها، یه ایدهای ثابت پیدا میکنیم که دیگه همه زندگی ما این همون ماجرای نگاهی که تو میکنی میمونه. یعنی حتی شاید به نوعی هم به هم مرتبط باشن، دقیقا مطمئن نیستم ولی شاید باشن. تو یه چیزی رو مبنا قرار میدی که مبنا نیست، مثل اینکه کره زمین مرکز خلقته، میدونی؟ یعنی اون نگاهه. و به همین جهت است که آدم مضطربی هستی که کاملا حق داری با توجه به مرگ مادر به عنوان عامل اصلی، بعدم به هر حال ماجرای پدر و ازدواج پدر رو برهم ریختگی و بعدم اومدن، بعد تو سن و سالی نیستی که ماجرای اومدن به امریکا و جدایی پدرت از همسر دومش اونقدر مسئله باشه، ولی مرگ مادر برای تو بوده عزیز.
یعنی شما البته اینجوری که من فهمیدم هیچ ارتباطی با این مسئله الانی که من دارم نیست.
نه شما ببین عزیز، آدم مضطرب حالا موضوع پیدا میکنه زلزله، یکی پیدا میکنه بیماری، یکی پیدا میکنه مثلا نیش پشه، فرقی نمیکنه چون تو دنبال موضوع میگردی. مثل آدمی که میخواد یکی رو بکشه، حالا با تفنگ، با کارد، با مسلسل، با زهر، فرقی که نمیکنه. موضوع یه چیزی است که حالا راههای مختلف داره. بنابراین تو اصولا که کاملا قابل فهمه، تو دو چیز رو حتما داری، از یه طرف افسردگی رو، از یه طرف استراب. حالا توش در تو خشمم رشد پیدا کرده یا نه رو نمیدونم، ولی این دوتا رو داری، این دو روی سکه تو عزیز، و قراره باش کار بکنی. برای که هر کسی که مادرش رو در دو سالگی از دست بده، معلومه با استراب و افسردگی زندگی خواهد کرد. برای شوخی نداری موضوع. مثل که برگردیم، امیدوارم کسی را اذیت نکنم با حرفم و مثالم، بگیم کسی پاشو از یه پاشو از دست داده، تمام عمرش باش مسئله داره دیگه.
درست، واقعا همینجوره. یعنی الانم که خودم مادر هستم، ولی همچنان وقتی یه کسی مثلا اسم مادر رو میاره، من همچنان مثلا تنم میلرزه، همچنان ایموشنال میشم. اصلا نگذشته اون چیزی که یه حس خالی بودن مادرم
رو
همیشه احساس کردم.
معلوم عزیز، ولی حالا بدونی که متوجه باشی داری اینو به فرزندت هم تأمین میدی. یعنی اونجوری فکر میکنی که این هم بی مادر خواهد شد. اونجا اشکال اشتباه ماست و اونجاست که تو باید حلش کنی و به اونجاست که کمک میخوای عزیز. حتی برخی از اوقات این موضوع رو باید کاملا آشکار کنیم، حتی ای بس و سوگواری که نکردی رو بکنی، ای بس و داد تو ناسزاتو به طبیعت و خدا بگی که چرا مادر از تو گرفته، برای که خالی بشی که دیگه بعدا اینو مرتبط به خودت و فرزندت نکنی. و الا همیشه این خطر همه جا وجود داره. از گفتم اگر پسر بود احتمالا این رو نمیداشتی به همین سادگی. برای که اون وقت چطور میتونستی بگی رابطه پسر با مادر؟ تو رابطه دختر با مادر رو میفهمی، اون برای تو معنی داره. مثل که فارسی میفهمی، ژاپنی بلد نیستی، دو تا زبان انسانه، ولی فهم یکی موجب فهم دیگری نمیشه. حالا گفتی حرفی داری، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم بدیم.
شنگان
اشمن با ما باشی.
بهروز، اون چمدون بزرگر از انباری بیار.
سلامتی سفر قنده ها؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون تو یه ماشین یه تصادف، اون وقت چکه تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادف هم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم بارو شمیدونه تو بیارم. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not
constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. برای نخستین بار در لس آنجلس، شنبه 10 دسامبر. جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن. صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی. نمیشه قصه ما رو. به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دسته.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تیاتر. cmptticket.com. 310-741-2080.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دستپختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به‌زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
خیلی سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاپندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمیسوزونه
و بوی بد دهان تولید نمیکنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
من یه سوال دیگه هم داشتم، البته درباره دخترم هستیم. سوالم آقای دکتر، دخترم 14 ماهشه، از 11 ماهگی یعنی کاملا راه میره، از 11 ماهگی بدون کمک و اینا. ولی خب این بچه اصلا نشستن نداره، اصلا یعنی اگه من به شما میگم نشستن نداره اصلا نمیشینه.
خب قرار نیست بشینه عزیز، زمانی که بیداره باید راه بره، برای که حسی حرکتی عزیز جان رو حس میکنه، برگر سنسوری موتور بهش میکنه، تازه اگر چیزی هم دستش بیاد پرت میکنه.
حالا اون پرت کردن و اینا که هیچی، ولی خب مثلا اصلا نمیشینه که مثلا میبینن مثلا بچه های دیگه دارن تلویزیون نگاه میکنن، یا اصلا چیز خوردنش هم وقتی هایچر میشینه اصلا راحت نیست.
راهش کنید ازم، کاری به کاش نش باشید. ببینید بین یک تا سه سالگی موضوع مهمی که سبب میشه تمام مغز رشد بکنه آزادیه. محیط رو آنچنان امن کنید که با حرکتش به گلدونی نمیخوره، به کنار میزی که مثلا شیشه ای که ممکنه زخم بشه نمیخوره، یه چیزی دوربرش نباشه که بشکنه. کاملا ولش کنید، حتی اگر پله دارید زیرش مثلا یه ملافه زخیمی بندازید که اگه بالا افتادن طوریش نشه. اصلا جلوشو نگیر، کاری به کارش نداشته باشید.
و آره تو میدونید که این خیلی مثلا چیز شاید به نظرتون خنده دار باشه، تلویزیونو نمیبینه.
نه اشکال نداره، بچه بین تا 20 ماهگی اصلا قرار نیست 5 دقیقه هم تلویزیون ببینه.
آها، یعنی
برای که اون نه تنها نیست، ازم اون نقطه ها و خط ها اصلا تمام مغز رو، کانکشن مغز رو به هم میرزه. خب با من معلوم آشنا نیست. 5 دقیقه هیچ بچه‌ای تا 20 ماهگی 5 دقیقه هم نباید تلویزیون ببینه. نسکه هر درست نیست، بنابراین اصلا راهاش کنه ازدم، فقط بذارش یه چو بدوه، بذارش توی وان همون بذار بازی کنه، آب کم که نگرانش نباشی.
نه من همه جا همه، البته یه کمی آشنا هستم با صحبتهایی که شما میکنی، من خونه همه جا امنه، یعنی اصلا هیچ، مثلا من تو لیوینگ روم نشستم، خودش میره بدروم میاد میره، اصلا مشکلی باهاش ندارم.
فقط تو کنجکاوی میخواد بره. بله اصلا بیا فرض رو بریم بگیریم که اصلا نیست، که هر بیماری داشته باشه هیچ کارش نمیشه کرد، هیچ کارش هم نباید بکنه. مثلا بیا فرض رو بریم بگیریم که بدترین بیماری ها رو داره، بهترین کار هیچ کاری به کارش نداشتن، در حالی که هیچیش نیست عزیز. فقط مثل باباش باهوش و کنجکاوه، تو هم نیستی، بنابراین مشکل ما داری. در حال بازی خود باش. من یه نفر رو خط دارم، متاسفانه وقت هم داره به آخر میرسه، اگه موقع حرف دیگه داشتی بیا، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر، مرسی از وقتتون.
خواهش میکنم.
مرسی، متشکرم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام عزیز، منو ببخش متاسفانه این گونه شد، ولی من 11 12 دقیقه وقت دارم در خدمتم جان.
مشکلی نیست آقای دکتر، من دیگه نمیتونم سوالامو زیاد بپرسم، فقط راجع به زمان حالم میگم. من 2 ساله که مهاجرت کردم، 31 سالمه، همسرم 5 سال هستم، بیشتر 2 تا بچه داریم، 1 4 ساله، 1 هم 1.5 ساله. و اینکه مشکلات من از وقت ورود به آلمان، پنج ماه اقامتم رو گرفتم، توریستی اومده بودم، ولی یه خود تصمیم گرفتیم که بمونیم. قبلا باتون تماس گرفته بودم راجع به خشم، عصبانیت و افسردگی که شما گفتید ریشش انتظاره، و تو این یک ماه و نیم همسرم بی نهایت کمکم کرد و خودم هم فکر کنم یک بار فقط اون حالت شدید شدیدم، کلا بهتر بود. مشکلاتی که از لحظه بود به آلمان داشتم، یکی این بود که دست دخترم شکست، یه سه ماهی درگیر اون بودیم، حاملگی ناخواسته داشتم، و اینکه مشکلات افسردگی رو ایران هم داشتم، و اینکه من اینجا به خاطر بچه مجبور شدم تو خونه بمونم، و اینکه تو این دو سال نتونستم کنترل برقرار کنم، زبونشون یاد بگیرم، و خب به خاطر مسائل مشکلات افسردگی تو خونم نمیتونستم بخونم، زندگی خیلی درگیری داشتیم و همسرم تو مجبور بود یه سال زبانشو بخونه برای سطح دانشگاهی برسونه خودشو، اینه که من باید ایشون رو حمایت میکردم، الان ایشون زبانشون تموم کردم و دارم برایش و دکترا اقدام میکنم و احتمالاً بتونم از ترم زمستونی وارد دانشگاه بشم، و اینکه منم تازه زبانم شروع کردم و اینجا پنج ترمی رو که داره و موفق شدم ترم دومش رو تقریبا آخرش رو بتونم تموم کنم و کلاس های سری رو در میان که بکنیم ماه یه بار در تموم بشم، و اینکه من خودم رشتهش نمیخوندم و لیسانس هستم و تصمیم ورود به دانشگاه. سوال من از شما این بود آقای دکتر، من تو ایران شیمی خیلی خوب و کلن هم علم و ساینس رو دوست دارم، ولی این که آیا میخوام این رشته رو ادامه بدم یا نه، بیشتر مشکلم با محیط کارش. آقای دکتر من
بذار من اول یه چیز کوچولو بگم، تو میترسم ازش بگذر. ببین عزیز، تو اومدی توی کشور غریب تو شرایط خاص، دوتا بچه داری، چهار و یک و نیم، همسرت تونسته خودشو برسونه و بره دانشگاه. به من نگو تو کم کار کردی، تو خیلی خیلی کار کردی، هم برای خودت هم برای بچه‌هات، با توجه به مشکلاتت و شرایطی به وجود اومده که همسرت تو تونسته اونچنون پروازی داشته باشه و خودت هم خواهی داشت. بنابراین تا به حال با توجه به شرایط و واقعیاتی که بوده خیلی 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 خوب عمل کردی. از آنچه که تا به حال شده هر دو باید خوشحال و راضی باشید، برای که بهترینتون انجام دارید. حالا بریم سراغ رشته.
سر یه فرصت دیگه بعد بیشتر با تون صحبت کنم، چون من خیلی مشکلات دیگه هم دارم، ولی بیشتر سر این رشته میخوام با تون صحبت کنم. آقای دکتر، من ایران که بودم اون موقع، خب ایران همه پدرها آرزوی ستارش در رو دارن، یا بچهشون پزشک بشه یا دندان پزشک بشه یا دارکسوس، چون پول رو تو این رشته ها میبینن. و اینکه خب من این رشته رو دوست نداشتم، با خصوصیات روحی جور نبود، داروسازی رو بیشتر به خاطر پدرم خواستم ادامه بدم، که حالا سری مسائلی نشد و شیمی چون نزدیک دندستی بهش بود و انتخاب کردم، ولی انتخابی که ته دل من بود رشته روانشناسی بود، و بعد اون رشته های مدیریت و بعدش رشته حسابداری. یعنی اولویت من به این شکل بود، شیمی رو علمش رو خیلی دوست داشتم.
نه متوجهم. فقط یه سوال ازت دارم، به من بگو شما فکر میکنید به احتمال زیاد میمانید یا برمیگردید ایران؟
من هرگز ایران برنمیگردم.
بنابراین هرگز به ایران برنمیگردی، بهتر روانشناسی بخونی، برای که اون رشته‌های دیگه
شما همیشه میگین تو قله خودتون وایستین و از اون قله حرکت رو شروع کنید. اینکه آیا درسته من این رشته رو به صورت مدیکا بیوشیمی ادامه بدم و از اونجا وارد رشته بیوشیمی مغز بشم؟
عالیه عزیز، با پایه شیمی که داری بیوشیمی رو میخونی و از اونجا وارد مطالعات مربوط به مغز میشه، که مطالعه از نظر من توی همه رشته های انسانی اولین رشته دنیاست، بلی که همه چیز در مغز. گفتم آخر کار تو برمیگردی میگی مادر شوهرم دوست ندارم، یعنی قرص بخور دوستش خواهی داشت، و میخوری از فردا اینقدر که حتی شوهرت هم متعجب میمونه، این مادر من چقدر خوب بود من نمیدونست. ما دنیایی داریم که جان من هم خواهم قرصه رو بدادن خوردی خودت دادی.
و آقای جان، واقعا مشکل من با محیط کاریه که میخوام داشته باشم. دوست دارم محیط کارم با انسان‌ها اجتماع باشه. همسرم رشته‌شون مدیریتیه و خب همیشه با هم صحبت هایی که داشتیم ایشون میگفتن تو این زمینه اگه میشد که با هم کار کنیم چقدر خوب بود.
اصلا بهترین کار دنیا اینه که زن و شوهر رشته‌شون یکی باشه ولی با هم کار نکنه. همیشه بهترین ازدواج رو اینه.
من هم شلوغ کلوغ باشه تو عاشق هست آقای دکتر، شهرهای شلوغ همه جا که پر از آدم باشه هستم.
بنابراین به همجد بودی من بین اون رشتهات کاملا با رشتهی که تو خوندی حتما مایه های روانی رو ترجیح میدم، چون مفهوم مدیریت اداره کردن یه مردمانیست که مال فرهنگ تو و جامعه تو نیستن و تو زنی عزیز. تو آلمان زورت به مرد آلمانی نمیرسه.
البته آقای دکتر منظورم زیاده ها.
من اونو میدونم ولی برای قرصاییست که خوردی. بنابراین میخوام به تو بگم که نه، روانشناسی برای تو سازگارتره با مادر بودنت، با زن بودنت، با توانایی، با راه از طریق بیوشیمی رفتن عزیز. آخر کار همه چی بیوشیمی مغزه.
پس شما
رسته میدی
کار
حتما من اونو ترجیح میدم به شیمی، ترجیح میدم به مدیریت. بذار شوهرت مدیریت کنه و در خدمت تو باشه.
یعنی آقای دکتر من اگه شیمی رو بارشتم بلافاصله میتونم دو ساله تموم کنم
فوق لیسانس. خب بعدش میخوای چی کار کنی باش؟
همین، فقط نمیخوام جلو برم، میخوام بهش من نگاه کنه. پس شما ترجیح میدین که من یک سالی دو سالی حتی اگه عقب افتادم این رشته
هیچی عقب نمیافتی. تو دو تا بچه تو داری، مهاجرت کردی، زبان رو یاد گرفتی، 50-60 سالم عمر جلوت، 40 سال عمر فعال هنوز جلوت. من 72 سالم عزیز، منو نترسون از سنت.
آقای
دکتر
ان شاءالله که همیشه پاینده باشی، یعنی امید
هممون. لطفی عزیز، بنابراین من اصلا جایی برای نگرانیم، تو بهترین کار دونه. گفتم باز برای من مهم عزیز، برای من شماها مهمید که تو این شرایط سخت و تلخ آمدید، خودتون حفظ کردید، بچه هاتون رو دارید، افسردگی بوده، استراب بوده، گرفتاری های کودکی بوده، همه اینا بوده، درگیری بوده، اونم تو شرایط تازه اروپا، اونم توی کشوری مانند آلمان. درخشیدی عزیز، تو شکفتی نشکستی و بعدم حتما میتونی به همه جا برسی. دختر باهوش توانایی هستی، حتما این کار خواهی کرد. فعلا کمک کردی، شوهرت رفته، حالا پشت سرشم تو راه میفتی میری. برای دو تایی 30-40 سال داری. مهم اینه که این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، مهم اینه که آدم فقط در راه باشه. این که کجاست که مهم نیست عزیز. مادام که دلش برای بچه یه سال و نیمه تو نمیسوزه که این بیچاره.
نه چیزا من مهم نیست، چون من علمو نه به خاطر دانشش، نه به خاطر پولی که برام میاره اسم و مقامش رو دوست ندارم. فقط اون راه دفتر دوستم، یعنی همیشه تو زندگیم با کتابش دوست بودم، یعنی فکر کنم آخر عمرم من بخوام که بخونم.
معلومه عزیز، همجرد است که من اصلا مشکلی ندارم، من فقط مجبور شدم تو رو قطعت کنم برای که بدونی چقدر خوبی عزیز و مطمئن باشی که بقیه راه رو خواهی رفت و به همین راحتی. برای که مهم اینه که آدم بخواد و در راه باشه و تو هم میخوای، هم در راهی، هم تواناییاشو داری عزیز. تو این شرایط سخت و تلخ با همه گرفتاری هایی که به هر حال ماها کم و بیش با مشکلات روانی داریم، دو تا بچه 4 ساله و 1 سال و نیمه داری توی کشوری
بودی. من روزانه ساعت 6 صبح میرم و 4 بعد از ظهر خونم و همسرم خیلی میزا همکاری میکنه، چون شهری که ما زندگی میکنیم به خاطر هزینه‌اش کوچیکه و من باید به یه شهر دیگه برم برای گذرونتن کوز. ولی خب تلاش رو تونستیم از این بعد.
به هر حال مطمئنم با همکاری هم میکنید عزیز. یعنی شماهایی که به هر حال میدرخشید، من مطمئنم مثلا جایی برای نگرانی ندارم عزیز. به همین جهت که چون اون رشته ایدئال منه، یعنی یه روزی من دوباره به دنیا اومدم و رفتم دیپلم شدم، مطمئن باش میرم تو این کار. برای که ماجرای مغز، اولا موضوع من انسانه، موضوع انسانم مغز دیگه، یه چیز چی باقی میمونه؟ مغزم بیوشیمیه، همین. حالا بار الکتریکی هم داره ولی به هر حال برقش کمه. اون اصلا بیوشیمیش و بیولوژیش میشه که یا برحال زمینه کلیشه که داره که
علم و آگاهی و مهربونیتون ترکیبشون با هم از شما یه چیز
بی نظیری
ساخته. ممنونم
عزیز دل، ممنونم، موفق باشی تو و همسر خوبت و دوتا بچه های گلت. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال میشم، خوشحال میشم با هم صحبت کنیم عزیز. خدا نگهداری. شنگ نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رادیو من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و روان درمانگران کانادا در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان، وجنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 www.tfcs.ca. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به نهمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 50 تا 5000 دلار است. دایانا راش فشن شو از یک شنبه 4 دسامبر تا پنج شنبه 8 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 اولمپیک بولوارد. www.dianarush.com.
آسمان آبی گره، دنیا نکسر، آسمان آبی گره.
گفته بودم بی تو میمیرم، ولی این بار نه.
گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه، هرچه گویی دوستت دارم اجاز تکرار نیست، خوب نمیگیرم به این تکرار تو دیوار، نه تا که پا بندت شدم از خیش میرانی مرا، دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه، قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان، بار دیگر می کنم خواهش ولی اصرار نه، گه مرا بز می زنی گه باز پیشم می کشی، آنچه دستت دادم نامش دل از افسار نه، آسمون آبی گرد دنیا نکرد سر، آسمون دنیا هم خوب